بسم الله الرحمن الرحیم. قال امیر المؤمنین علیه السلام: العلم سلطان. پایگاه تزکیه علمی، بصیرتی و مهارتی نمور.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. صلى الله على محمد و آله الطاهرین، ولعنت الله على اعدائهم اجمعین. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر، ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ان شاء الله خداوند متعال به دوستان روزی کنه و توفیق زیارت عتبات عالیات داشته باشند و عرض ارادت محضر آقا باب الحوائج امام کاظم علیه السلام، شادی روح مطهر حضرت و توفیق درک شفاعت و زیارت ایشون. صلواتی خط بفرمایید. خب، بحث ما در مورد ادله براءت بود. ادله قرآنی تمام شد، ادله روایی. اولین دلیل عبارت بود از حدیث رفع که خدمت عزیزان بحثش رو داشتیم. خب امروز اگه بتونیم چند از روایات های دیگر هم در مورد استدلال و براءت از روایات مطرح بکنیم. روایت دوم که باز روایت معروف و مهمی است، عبارت است از روایت حدیث حجب: و منها قوله علیه السلام: ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم. خب حضرت می فرماین که آن چیزی که خداوند متعال اطلاع نسبت به اون رو، علم نسبت به اون رو از بندگان پوشیده بداره و مخفی بکنه، اون از بندگان برداشته شده. خب سابقا در مورد وضع صحبت شد. وضع و رفع وقتی با آن تعدی می کنند معناش اینه که این تکلیف نیست. ما نحن فی هم همینطوره. ما الان وقتی در مورد حرمت شک می کنیم، حرمت در شبهه تحریمیه، یعنی علم به اون رو خداوند متعال از ما برداشته، دیگه ما نمی دانیم که این حرام است یا حرام نیست، فهو موضوع عنهم، پس این حرمت به ما نمی رسه. به عبارت دیگر خبر شریر دلالت میکنه بر این که تکلیف مادامی که معلوم نباشد منجز نیست. شرط تنجز تکلیف علمه. خب انصافا روایت در مورد شبهات حکمیه است، یا حالا اقلا بگیم قدر متیقن شبهات حکمیه است، اگر عام از موضوع حکمی باشه، ولی خب حکمیه مطمئنن توش هست. و مشکل خاصی که اینجا وجود داره در مورد استدلال به این حدیث شریف، تعبیر حجاب الله، اینکه خداوند متعال چطور می آید و علم و تکلیف رو از بندگان خودش حجب میکنه، بندگان رو از علم به تکلیف محروم میکنه. این از اون قسمت های اصلی حدیث شریفه که در موردش باید تأمل کرد. یک احتمال اینه که حجب این تکلیف عبارت از این باشه که تکلیف ولو در لوح محفوظ ثابته، بنابر مبنای معروف که معتقدند همه تکالیف در لوح محفوظ هستند. ما هیچ تکلیفی رو نداریم، هیچ فعلی رو نداریم از افعال اختیار مکلف، مگر اینکه شارع برای او یک تکلیفی رو در نظر گرفته. خب این مبنا رو داریم، اما همه رو بیان نکرده. ممکنه شارع مقدس به مساله تکالیف رو بیان نکرده. خب شما میبینید یک سری از احکام در خود حتی اسلام اوایل گفته نشده بود، بعدا به مرور گفته شده. خب در واقع بوده و بعدا گفته شده. خب این یه نمونه است. شاید موارد بیشتری داشته باشیم که شعار مقدس یک سری از احکام رو نگفته، مصلحتی بوده نه نگفته. خب اینجور موارد میشه گفت حجب الله، خداوند نگه داشت، محجوب کرد، به پرده انداخت تکلیف رو. اما نحنفوی اینطوری نیستن. ما الان محل بحثمون اینجا نیست، محل بحث ما در مورد جایی که یک تکلیفی به من نرسیده، من نمیدونم، تو این الان ما شک داریم. ائمه اهل بیت علیهم السلام تکالیف رو گفتن گاهی اوقات. این تکالیف در طول تاریخ سوزانیده شده، در پرده های تقیه مانده و به نسل های بعدی نرسیده. خب اینا محل بحث ما هست که آیا اینجور موارد به هم میگیره. خب ظاهر حجاب الله اینه که اینجور موارد رو نمیگیره، چون اینجا خداوند به حجاب و پرده نینداخته تکلیف رو. بنی عباس به پرده انداختند، بنی امیه به پرده انداختند، اینا موجب شدن که تکالیف ما نرسه. خب این حجاب الله نیست. این اشکال مرحوم شیخ رحمت الله علیه به استدلال به خبر شریف که الان نکاتی هم در متن عرض بکنیم. و منها قوله علیه السلام ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم فإن المحجوب حرمة شرب التتن. ما نحن في شبهه حكمية تحريمية است دیگه. خب شربتون ما نمیدونیم، فهي موضوعة عن العباد. و فيه ان الظاهر مما حجب الله علمه ما لم يبين حال العباد. شیخ میفرماید وقتی میگوییم خداوند متعال حجب کرده، به پرده انداخته، یعنی خداوند متعال بیان نکرده، معناش اینه لا ما بینه و اختفا علیهم، اون تکالیفی که خدا بیان کرده و مخفی شده به ما نرسیده. چرا؟ به معصیت من اصالله، افرادی اومدن معصیت کردن و موجب شدن که انسانهای دیگر خصوصا نسلهای دیگر تکالیف رو از دست بدند. فی کتمان الحق، حقائق رو نگفتند. علمای اومدن برحال از روی حسد حقائق رو نگفتند و به دست بشریت نرسوندن، غالبا حسد، احیانا طمع و مانند اینها. او بله او سترهو آن سلام که وقتفا علیهم به معصیت من اصل الله فی کتمان الحق او سترهی، حق رو کتمان کردند یا اعظم که پوشانیدند. چنین چیزی حالا فر روایه مسابقت لما ورد عن مولانا امیر المؤمنین علیه السلام. این روایت حالا چندتایی از اینجور روایت داریم. یکیش اینی که مرحوم شیخ رحمت الله علیه فرماید، نظیر اون یکی روایتی که حضرت فرماید ان الله تعالی حد حدودا فلا تعتدوها. امیر المؤمنین میفرماید که خداوند متعال یک سری حدودی رو مشخص کرده، قانونهایی رو گذاشته، مرزهایی رو گذاشته. خب طغیان نکنید، سرکشی نکنید، از اون چیزی که خداوند متعال گفته رد نشید. و فرض و فرائض فلا تعصوها، یک سری فریضه هایی رو واجب کرده، معصیت خداوند متعال نکنید. این قسمت محل شاهد ماست. و سکت عن اشیاء لم یسکت عنها نسیانن فلا تتکلفوها، این محل شاهد ماست. و بعضی از موارد و مسائل رو خداوند متعال سکوت کرده، مصلحت نبوده و نگفته، که اینها از روی فراموشی نیست که خدا یادش نبود نگفته. خب فلا تتکلفوها رحمتا من الله لکم، این رحمتا یا مفعول الله هست برای اون سکته. چرا سکته؟ رحمتا من الله لهم، یعنی یه جوری عرض کنم که فاصله افتاده بین اجزاء کلام. این یه احتمالش، یه احتمالش هم اینه که این رحمت من الله لکم مفعول الله لا تتکلفوه. لا تتکلفو، چرا لا تتکلفو؟ فهمت خداوند متعال قصد رحمت به شما رو داره، به خاطر رحمت که میگوییم رو تکلف نکنید. حالا اصل این مطلب سکت عن اشیاء یعنی چی؟ این چی رو میگه؟ ببینید در عصر ائمه علیهم السلام بودن افرادی، حالا من نمیدونم، من اطلاعی ندارم که بگم یک جهالت جریانی وجود داشته یا نه، ولی برای اقلا به شکل فردی داشتیم یک سری افرادی پیدا می شدن که اینها گیر می دادن به بعضی از سوالات و پرسیدن یک سری سوالاتی که علم به اونها هیچ ضرورتی نداشت، فایده ای نداشت و برایشون دردسر هم بود. تحمل این علوم رو نداشتن، ظرفیت این علوم رو نداشتن. شعار مقدس هم به هر حال یک سری از تکالیف رو برای بندگان خودش نگفته که اینا به زحمت نیفتن، یعنی اگر بدانه برش واجب میشه و وقتی نمیدانه خب برای او تکلیفی نیست که به زحمت نیفت. داریم نمونه هایی رو که از اینجور حالتهای فضولی در حقیقت میشه گفت، حالتهای اصلاً افرادی که خوششون میاد برن سراغ یک سری بحثایی که به دردشون نمیخوره یا ظرفیتش رو ندارن. داریم تو کافی یه بند خدایی، حالا یادم نیست، از بزرگان صحابم هست، به امام باقر امام صادق علیه السلام تو اونجا که بیاد دارم گیر میده که خب حدود مؤمن چیه، حقوق مؤمن چیه، از آنه خب چی کار داری؟ خب بگم به عهدت بیاد بعد نمیتونی ادا بکنی حقوق مؤمن، بر مؤمن خیلی سنگینه پیچیده است، خب به کارت نمیاد. این یک سری از لایه های تکلیفه که برای مراتب ایمانی خودشه، برای تو نیست. شعار مقدس برای عموم مردم در اون مرتبه ظاهر شریعت که انتظاراتی هم داره که بهش جهنم با اونا میده، خدا قد متعال در اون لایه تکالیف آسان رو گفته، ریزکاری ها تکالیف سخت سخت رو نگفته. خب مراتب ایمانی بالاتر خداوند تعالی انتظارات بیشتری از اونا داره، تکالیف بیشتری از اونا میطلبه که دیگه از بحث فقه هم احیانا خارج میشن، واجبات و محرمات فقهی احیانا میرن تو بحث مستحباتی که برای اینا واجبه، تا میرسه خب به جایی که میبینید نماز شب برای رسول الله واجبه، خب بلکه برای غیر رسول الله هم در مرتبه از مراتب وجوب هست. کسانی که مقامات معنوی رو طالب هستند برای اونها یک چنین توقعی از جانب خداوند متعال هست. خب کسی که محبت الهی میخواد باید نماز شب بخونه دیگه، تو که بهش نمیخوای که بگیم خوندی خوندی نخوندی نخوندی، تو محبت الهی میخوای برای تو واجب. خب آقا همه این مرتبه رو ندارن که بگیم مشتری محبت الهی باشن، خب مرتبه خاص خودش. خب افرادی میان اینجور چیزا فضولیایی میکنن، هی میکاون گیر میدن، سوالات خاصی رو میپرسن. حالا میفهمد اگر خدا به تو نگفته این تکالیفی رو بیان نکرده یا برای شخص برای امت، خب این از لطف خداست. حالا فرض کنید خب تا حالا همون روز اول بعثت پیغمبر حرمت شرب خمر رو بیان میکرد، نه اینکه حواسش نبود، مصلحت نبود بیان نکرده، حالا بیان میکرد به جز اینکه امت به زحمت بیفته و به سختی بتونه یا نتونه خودش رو با این تکلیف تطبیق بده، فایدهش چی بود؟ اینا رو تکلف. تکلف عبارت است اینکه یک شخصی به زور بخواد یک چیزی رو که برای اونیست داشته باشه. مسئله رذیله مهمی است، احیانا تو آیات روایت اگر دوستان دقت بکنن یه چیز حساسیه. حالا ما از اون رذایلی که خیلی بهش توجه نداریم، بهش دقت نمی کنیم، در حالی که آیات روایت بهش توجه دارن. قرآن میگه ما علمنا متکلفین، من متکلف به پیغمبر از زبان پیغمبرها، ما علمنا متکلفین، یعنی بحث مهمی اینقدر که من تکلف ندارم. تکلف یعنی یک چیزی رو خارج از اون مسیر طبیعی فطریش طلب نمی کنم، دنبالش نیستم، یه چیزی باید خودش بپذه به یک جایی برسه به شکل طبیعی، اون وقت که بشه احسانم که عدم تکلف یعنی همین. خب اینکه که قد کسی به زور می خواهد در جایگاهی قرار بگیرد که این جایگاه برای اون نیست، اقتضاء طبیعی استعدادش اون نیست، این میشه تکلف. خب یه رذیله خواسته خودشه، ولی خب متاسفانه خیلی بهش عرض کنم پرداخته نشده، مثلا تو معراج ساده جامع سعادت جا داشت روش بیشتر از این کار بشه. اینجا هم لا تکلف یعنی گیر نده برای اینکه یک سری وظائفی رو بدونی که برای تو نیست. خب عرض کنم که با این دید رحمت من الله رحمت من الله لکم درست میشه که چطور میتونه مفعول الله برای تکلف باشه از جهت معنا، که چرا تکلف نکنید. پس از جهت معنایی تعلیل الله تکلف به رحمت اینه که چرا تکلف بر شما واجب نیست، یعنی که خداوند متعال اگر میومد میگفت برید، در حقیقت تعلیل علت نهیه، این که تکلف رو برای شما تحریم کردن یک لطف در حق شماست. اگر میگفتم برید از هر کجایی هست لایه های بالاتر از ظرفیت ایمانی خودتون رو بشناسید و احکام اون رو عمل بکنید، پدرتون در میومد. اگر برای توی که در مرتبه یک ایمان هستی می گفتم برو لوازم مرحله دوی ایمان رو انجام بده که می شد تکلف، پدرت در می اومد. خب اینا اصلا نخواستن، خب رحمت الهیه. فقط یه مشکل ادبی اینجا می ماند، اونم اینه که فاعل رحمت خداوند متعال، فاعل تکلف مخاطبینند. حالا این یه بحث معروفیه مشهور بین نهاد، معتقدن که در مفعول الله اتحاد فاعلی بین عامل و مأمور بین عامل و مأمور شرطه. خب نمیشه که فاعل عامل مخاطبین باشن شامل مأمور و مفعول الله خداوند متعال باشه. اینجا تو مفعول الله یه چنین اشکالی رو دارن، ولی خب این حل خلافه، ما خودمون این شرط رو قبول نداریم، به نظر ما این شرط لازم نیست. این از اینجا. اگر هم عرض کنم که تعلیل برای سکته بگیریم که باز معنا شد، فقط یه جمله معترض مانند میشه دیگه، یعنی باید میشد سکت عن اشیاء رحمت من الله لکم لم یسکت عنها نسیان فرات تکلفها، که اینجا فاصله افتاده و پس و پیش شدن جمله ها. خب حالا این از جهت معنای خود این روایت. اون ارتباطی که این روایت بحث ما داره اینه که پس ما فهمیدیم علت این که خداوند متعال یک سری از احکام رو یک سری از احکام اگر به ما نرسیدن، بعضیش علتش به خدا برمیگرده که خداوند متعال حجب کرده احکام رو، و این نه از باب اینه که خدا علیاذ بالله بخل داشته، نه از باب این بوده که مصالح و مفاسد رو نخواسته به بندگان برسونه، اینکه اصلا خلاف حکمت تشریع، خلاف حکمت خلقته، تکوین و تشریع حکمتشون اینه که ما انسان‌ها به احکام برسیم. نه، چون ظرفیتش رو احیانا نداشتیم، خدا مصلحت ندیده و احکامی رو هنوز نگفته، یا برای همه نگفته، برای افراد خاصی گفته ولی خدا نگفته. خب خدا برای برخی از بندگان یا همه بندگان یک سری تکالیفی رو نگفته چون ظرفیتش نداشتیم. مثلا وجوب فقهی نماز شب رو برای هیچ کس نگفته به جز پیغمبر مثلا، یا عرض کنم که وجوب اقدام به جهاد ولو شخص تنها بماند به اون شکلی که بر پیغمبر واجبه ها، بر پیغمبر به یک شکلی واجبه که تنهایی قیام بکنن که بر دیگران واجب نیست. خب این غیر از اون آیه انما اعظکم بوعدت ان تقوم لله مثنی و فرادا، اون فرادهایی که اونجاست اینا مقدمه های قیامن، نیروی پیدا کردنند و اینا، ولی ورود به عرصه جنگ نه قیام که هم فرادا هم واجبه مثنی هم واجبه، اما خود جهاد گاهی اوقات بر پیغمبر واجبه حتی اگه تنها باشه، اما بر دیگران واجب نیست. خب از احکام اختصاصی پیغمبر. خب اینا رو داریم به این شکل. بفرمایید صدا قطع شد. بفرمایید.
بله فرمایید.
چرا
این نگاه نسبت به مستحب
بود چون
نگاه درستی باشه که مثلا خود مستحب رو که الان مثلا این فعل برای ما مستحب است، ولی اگر مثلا به درجه از ایمان برسیم اون فعل مستحبی تبدیل به وجود میشه. در مورد اون الهیه رو ما میشنویم این رو میگن، ولی منظورشون همون وجود فقهیه دیگه، درست؟
نه نه نه،
وجود اخلاقی.
نه منظورشون وجود فقهی نیست، منظورشون وجود فقهی نیست. شاهدش هم اینه که اگر معصیت بکنند ما رو اقرب خدا براشون مقدر نکرده، هرمان از مثلا مقامات معنوی، هرمان از لذت عبادت و مانند اینها رو خدا براشون مقدر کرده. پس منظورش منظور وجوب فقهی نیست برای اونها. یعنی مستحبات اینا با این مثلا با ترقی در مراتب ایمان واجب نمیشن. حالا من بعد عصر ظهور رو نمیدونم، ولی تا زمان ظهور حضرت مستحبات مطمئنن به وجوب فقهی نمیرسن، بلکه طبق برخی از مبانی کلامی حتی بعد ظهور حضرت هم مطمئنن به مرحله وجوب فقهی نمیرسن. حالا اونشو من تأمل دارم نمیدونم، ولی قبل ظهور حضرت مسلمن وجوب فقهی نمیشه. ترقی در مراتب ایمان در همون مرتبه ثواب عقابش مطرح میشه دیگه. عقاب کسی که اونجا معصیت میکنه مار اقرب نیست اگر یک مستحبی رو انجام نداد که مقتضای مرتبه ایمانش بود، بلکه عقابش محرومیت از مثلا مشاهدات اسما و صفات الهیه. مثلا
یه ذره تصورش برامون سخته، چون مثلا در مورد ائمه این بحث هست، مثلا یه نماز شب فقط برای پیامبر واجب شده، تکبر بقیه ائمه وجود لازمه رو نداره، اون التزام نیست درش.
با این بیانی که من عرض کردم حل نمیشه؟
در مورد
ائمه شما همین میتونید ملتزم بشید که اگر فرزن العیاذ بالله محاله ها اگر معصیت بکنن و نماز شب نخوانند، اینا جهنم براشون ثابت نمیشه، ولی در مقامات معنویشون سقوط میکنن. ولی خب بله، ما میدونیم که هیچ وقت اینا معصیت رو نمی کنن و یک دیگه ای. این بیان سوال شما رو حل نمی کنه؟
بچه بیانتون که مسئله رو حل می کنه که این که طرف تصورش نمیشه کرد، یعنی که میدید محاله نمیتون تصور کنیم.
خب شما معصیت نمیتونی تصور کنیم، معصیت نمی کنن. ولی اگر معصیت می کنن، در مورد اولیاء الهی غیر معصومی، در مورد اولیاء الهی غیر معصومین که اگر حالا بیان این معصیت رو فرضاً اگر مرتکب بشن به معصیت در مرتبه ایمانی، طبق همون مرتبه ایمانی محجوب میشن. اون وقت باید طبق همون مرتبه ایمانی بیان سراغ توبه و استغفار مرتبه خودش دیگه، باید جبرانش بکنن. خب اینه که دیگه داشتیم که همون ترک اولیاء که احیاناً صادر میشه، اون ترک اولیاء معصیته. خدا میفرماید که آدم معصیت کرد، عصا آدم و ربه فغوا، معصیت کرد. خب این معصیت کرد قطعا اون معصیت فقهی نیست. ادله اسمت، اسمت انبیا رو برای اون مرتبه از مرتبه ایمان اثبات میکنه که میخواهند دست بقیه رو بگیرن، الگو در اون باشن. بقیه یعنی همه مردم، بقیه یعنی همه مردم الگوشون اگه میخواد انبیا باشه، خب مرتبه ایمانشون ظاهر شریعته، لذا انبیا هم در مرتبه ظاهر شریعت معصومند. صدا نیست دوباره؟ صدا نیست؟
الان برگشت.
ها عرض کردم ادله اسمت انبیا علیهم السلام چون به حساب قاعده لطف برای عموم بشره، لذا مرتبه تکلیف عموم بشر که عبارت است از ظاهر احکام، همون فقه ظاهر، خب در اون مرتبه اسمت رو برای انبیا هم اثبات میکنه. اما نوع مردم تکلیفی برای مراحل بالای ایمانی ندارند، لذا برای انبیا هم تکالیف غیر فقهی معلوم نمیشه که ازش اسمت داشته باشند. احیانا ازش تعبیر میکنیم، میگیم ترک اولا کرد. ترک اولا کرد یعنی چی؟ یعنی این مرتبه ایمانی پیغمبر اقتضاء کاری رو داشت که مراعات نکرد. این متصوره، این پیش میاد، قرآن هم بهش اشاره کرده، روایات هم بهش اشاره کرده. به اون اسمتی هم که شیعه معتقده منافات نداره، اسمتی که شیعه معتقده برای همون مرتبه ظاهر شریعته، چون تو این مرتبه میخوان لطف کنند و الگوی همگان باشند. مراتب دیگر نه تکلیف همگان است و نه لزوما انبیا در اونجا معصومند. نامعصوم نیستم. همین نمونهاش که احیانا داریم دیگه. بله. خب چند نفر از دوستان دست بلند کردن، حالا من یادم رفت به ترتیب کیا بودن، حالا بفرمایید دیگه، من خدمت عزیزان هستم. بفرمایید. بفرمایید آقای معصومی، آقای ابراهیمی، آقای سعیدی بود به نظرم نفر دیگر. بفرمایید.
آجا ببخشید، بنده یک سوال در مورد اصل این حالا روایت، یعنی یه خورده انگار که یه جای کار میرن گیره اونی که ما، چون اینجا بحثمون در مورد در واقع بحث فقهیه دیگه، قرائت هم در مورد بحث فقهی مطرحه، ولی خب این مثال که مطرح شد و خود این روایت امیرالمومنین و توضیحی که شما فرمودید، انگار که در مسائل خاصه، حالا چیزی یک خوردم با حکمت انگار سازگار نیست، چون اون کدوم مباحثه که واقعا حجاب گذاشته برش؟ خب چرا حجاب گذاشته و اصلا چه نوع تکلیفه که حجاب گذاشته؟ اگر تکلیف به فقهیه خب چرا مطرح نشده؟
خب عرض کردم،
مثلا اگر نگاه کنیم، مثلا اگر یکی رفت و
بفرمایید.
از کنم مثلا یکی رفت و کنچکاری کرد و مثلا در یک مسئله سوال پرسید، حالا امکان داره هر کدوم از آن سمت که ابواب فقهی الان مطرحه ممکنه مثلا همچین مطلبی، چون من یادم دوستان مثلا فقه ابواب این رو مطرح میکردن که چقدر سخت و پیچیده است، اینجا انگار که رفتن مثلا هی سوال پرسیدن، هی این قضیه رو در واقع شاید خود مثلا شاره بود، اینقدر این قضیه رو سختش نمی کرد. حالا این مباحثش به ذهن
میاد. عرض کنیم که ما اولا میخوام بگیم این روایت همین شیخ بفرم، من فکر کردم تموم شد. بفرمایید. صدا با تأخیر میره و میاد. بله. عرض کنم محضرتون که خب ما همین اتفاقا میخوام بگیم این روایت الان به درد براءت نمیخوره، مطلوب براءت نیست دیگه. شیخ میخواد بگه رد کنه، بگه روایت به درد براءت نمیخوره. اما اینکه ما به شکل واقعی بخوایم به مسئله تکلیف نگاه بکنیم، این خیلی لازمه یه نگاه واقعی به تکلیف داشته باشیم. تکلیف مراتب داره، لایه ها داره، انتظاراتش وجود داره، موانع وجود داره. شما نباید خیلی خشک نگاه کنید. اینکه میفرماید خلاف حکمته، این کجاش خلاف حکمته که شارع بیاید یک سری از احکام رو نگه چون مردم ظرفیتشو ندارند، وقتش نیست، زوده، یه برای همه نمیشه گفت، این مگه خلاف حکمته؟ بله نماز شب خیلی با ارزشه. الان صدا نیست. عرض کنم که این کاملا موافق حکمت است اتفاقا، که احکام بعضیاش که مثل نماز شب لیاقت همه مردم نیست نماز شب براشون واجب باشه، وجوب نماز شب اصلا لیاقت همه مردم نیست. این آیا خلاف حکمتی که شارع اینو واجب نمی کنه یا حجبش بکنه حکم وجوب رو؟ نه، ما هم در مسائل تکوینی داریم که احیانا بعضی از علم ها مضرن، یعنی با توجه به عوامل علم همیشه خوبه، اما گاهی اوقات یک سری لوازمی کنارش میاد که فرمودن این علم بده. حتی تو موضوعات داریم، اینکه هی داریم اون روایتی که افراد میمدن از پیغمبر هایی میپرسیدن ما حلال زاده هستیم یا حلال زاده نیستیم. خب آیه نازل شد، خب ولش کنید این بحث، فایدهش چیه؟ به جز اینکه بدبختی داره براتون، بدونید یه چیزایی که مصلحت نیست، فایدهش چیه؟ خب نپرسید از پیغمبر. تو مسائل تکوینی، تو مسائل احکام هم باز ها کزا، گاهی اوقات اینا از باب مدیریت‌های اجتماعی سیاسی عقوبتی وجود داره. میبینید ماجرای گاو بنی اسرائیل، گفتن یه گاوی رو بکشید، هر گاوی رو میکشتن خدا مصلحت رو در اون جمع قرار میداد، اون مرد زنده میشد، قاتل شناخته میشد. هی خواستن اذیت بکنن یه جوری به هر حال قاتل شناخته نشه، به هر حال تبدیل بشه یه مشکل اجتماعی، حضرت موسی به درد سر بیفته. خدا هم هی شرایط گاو و سنگینش کرد، سنگینش کرد، بعد پدرشون در اومد تا آخرش اون گاو رو پیدا کردن. خب اینا از اون سوالات، این تکلف یعنی همین نمونه شمیناست که چرا میپرسی. حالا اون یه حکم عرضم که حکم موردی بوده، حکم سلطانی بوده. در غیر احکام سلطانیه مثل احکام شرعیه طبیعی معمولی، این رایج‌ها احکام شرعیه، اونجا هم باز همینطور هست. یک سری احکامه که حکمت اقتضا میکنه این همش گفته نشه یا الان گفته نشه، این بعید نیست. بله، پس این روایت اتفاقا همین شیخ میخواد بگه، میخواد بگوید که ما حجاب الله الله عن العباد بحثای فقهی ما مربوط نیست. چیزی که ما دنبالش هستیم اینه که بگوییم چون تکلیف رو به هر دلیلی نمیدانی بری آزمه ای، تکلیفی نداری، نمیدانی چون تکلیف بهت نرسید، نه اینکه نمیدانی به خاطر اینکه. یه لحظه بازخواهی میکنم، بخش. بله، همین میخواستم عرض کنم که اگر تکلیف به دلیل مسائلی مثل تقیه و امثال ذلک در طول تاریخ به شما نرسه، روایت اصلا اون رو شامل نمیشه. این استدلال مرحوم شیخ است برای رد خبر شریف که بگوید ما حجب الله علم و علباد ما نحنفی ها نمیخواد. بنده فقط یه نکته رو از امام عرض کنم اینجا، اون هم در مورد فهاب موضوع انهم، که امام رحمت الله علیه میفهمد برعکس، این هو موضوع انهم شاهد است بر این که مراد از ما حجب الله علمه عن العباد اونی که شما میگید نیست شیخ انصاری. چرا؟ ایشون میفهمد اونجور موارد که نیاز به وضع نداره، این بار رو روی مثلا الاغ نگذاشتن که بخوان از روی الاغ وضع کنن. اون جلسه‌ای که محضر دوستان کلمه وضع و رفع توضیح دادیم ولی صوتش متاسفانه ضبط نشد، یه توضیح دادیم وضع و رفع وقتی با انت عدی میکنن، خب یعنی یک تکلیفی رو شما از یه جایی مثل که یک باری رو از روی یک چهارپایی ور میداریم زدید زمین، خب این میشه وضع ان. اگرم از روی اون برمیدارید میذارید یه جای سکوی بلندتر مثلا، این میشه رفعن، با انت عدی میکنه رفع و وضع به این معنا. خب این اول باید یک باری جعل بشه که بعد بخواد وضع بشه. اینجور موارد که خود شارع لدلائلی احکام رو در لوح محفوظ داره ولی اصلا به مراحل انشاء و اینا نرسیده، این هنوز وضع نشده، صرف ثبوت حکم در لوح محفوظ که وضع نیست و جعل نیست که بخوایم حالا بگیم وضع بشه. جعل اینه که اون چیزی که در لوح محفوظ انشاء بشه اتفاقا، حالا بعد به دست ما نرسیده، اینجا وضع معنا میکنن. پس قرینه موضوع انهم رو امام شاهد گرفتن برای اینکه اتفاقا این روایت مال جایی که حکم گفته شده توسط خداوند متعال بعد به ما نرسیده. برعکس استدلال شیخ هم رد کرده امام، اونم چیه؟ این چون بحث مفید بود حالا عرض میکنم وارد خارج از کتاب شدم. اونم اینه که اسناد حجب به خداوند متعال این ما رو عرضم که نترسونه، منفعل نکنه که حجب الله علمه عن العباد. آقا جایی که مثلا هارون الرشید نگذاشته روایت به دست شیعیان نسل‌های بعدی برسه، مگه این حجاب الله، این که حجاب هارون الرشیده؟ جواب اینه که نه، اون کاری هم که هارون الرشید حج میکنه میشه اینه به خدا نسبت داد. مواردی که ما تو قرآن هم اینجور استعمالاتی رو داریم، این اون نگاه توحیدی نیست، با نگاه خاصه توحیدی منظورم نیست که بگیم آقا جان فعل هارون الرشید میخوایم به خدا نسبت بدیم از باب اون توحید افعالی و این، نه منظورم اصلا اون نیست، اون که به جای خودش محفوظ، نه در همین معنای فهم عرفی هر اتفاقی در عالم میفته اینو مردم به خدا نسبت میدن، تو آیات روایت هم به اون اسناد داده میشه. حتی اتفاقهایی که به ظاهرش بده مثل کتمان حقایق که نتیجه گناهان خود مردمه، خب این یه جایی به هر حال فعل خداست، چون خدا نظام رو تو اینطوری چیده. خب مردم یه زمان کوتاهی کردن، یه هارون الرشیدی سر کار اومده، هارون الرشید نگذاشت احکام بندگان خدا برسه. خب این باز به حجب هارون حجب اللهه. به چه حسابی؟ به حساب این که خب هارون الرشید خدا سر کار برد دیگه. خدا عالم رو طوری خلق کرده که به خاطر تزاحماتی که در عالم ماده وجود داره احیانا یک سری احکام، یک سری از مساله، یک سری از برحال معارف به دست بندگان خدا نمیرسه. این اسنادش به خداوند متعال رایج و اشکالی نداره دیگه. از اسناد یوزلو که بدتر نیست، مگه تو قرآن ازلال رو به خدا نسبت ندادن؟ میگه طرف کوتاهی میکنه، از هدایت الهی اعراض میکنه، حالا که او از هدایت الهی اعراض میکنه خدا او را ازلال میکنه. مگه ما ازلال رو در قرآن به خدا نسبت ندادی؟ این که دیگه از اون بدتر نیست. خب اینم تا اینجا. روایت سوم باز روایت خیلی معروف و مهمیه، منها قوله علیه السلام الناس فی سعت ما لم یعلمو. اینجا چند تا احتمال وجود داره. یکی این که ساعتن منون باشه، اون وقت ما مای مستری زمانی است دیگه. دوستانی که مغنی دستشونه میدونن دیگه، اینطوری معنا میکنیم الناس و ساعت فی ساعتن وقت عدم علمهم. حالا من برای اینکه راحت باشید میگم وقت جهلهم، اما منظور عدم علمهمه. ما لم یعلمون خب وقتا مفعولون فیه دیگه، الناس فی ساعتن مردم در سعن، کی در سعه هستن؟ وقت عدم علمه. خب دیگه دلالتش خیلی روشنه و ما نحن فیه هم میگیره دیگه، میگه وقتی شما نمیدونید وظیفه رو در سعه هستی. یه احتمال هم اینه که ما رو مای باز مستریه بگیریم، سعه رو بهش اضافه کنیم، مستریه غیر زمانیه، یعنی الناس فی ساعت عدم علمهم. غیر زمانی است دیگه، وقت نمیاد در تعویل. الناس فی ساعت عدم علمهم، یعنی الناس فی ساعت جهلهم، وسعتی که این وسعت مال جهلشونه، ناشی از جهلشونه. اینم یه احتمال. یه احتمالش اینه که باز سعه رو اضافه کنیم، به ما تنوین ندیم، ولی ما رو مثلا مستریه نگیریم، مایه موصوله بگیریم. خب اگر ما این موصوله بگیریم، خب مضاف الیه واقع میشه، طبیعیه، اون لم یعلمو میشه صله، عائد باید واسش پیدا کنیم. عائد چیه؟ عائد هویه که حذف شده. خب گفتیم ضمیر منصوبی در جمله صله حذفش فوق العاده رایج و قیاسیه. خب میشه الناس و فی ساعت الذی، فی ساعت شیء، فی ساعت الشیء الذی لم یعلموه. خب اینم یه احتمال. خب معلوم شیخ فقط دو تا رو گفته، اون دومی و اولی و سومی رو فرمودن، دومی رو اشاره نکردن. فانک حالا این معنای سومم که گفتم ما نحن فی میگیرید که الناس فی سعت الشیء الذی لم یعلموه، میفرماید لم یعلموه میشه همون حرمت شرب توتون. حرمت شرب توتون که نمیدانن، این یک سعی دارد. خب ممکنه دوستان بگوین حرمت شرب توتون چطور سعه داره؟ خب میدونید برای صحت اضافه ادنا مناسبت کافیه. سعه برای شیء مجهول است. سعه شیء مجهول مثلا حرمت، حکم مجهول. سعه حکم مجهول عبارت است از عرض کنم که همین فرض ما که تکلیف نداشته باشه، حرمت منجز نشه. کنایه که نمیشه گفت از عدم تنجز حرمت، تعبیه شده به سعه حرمت. این قابل تصوره، خیلی اشکالی نداره. ولی اونی که سرراست‌تر به نظر میرسه همون اولی است که ساعتن بگیم، مار هم مایه مصدری زمانیه. این از همشون عرض کنم که سرراست‌تر. حالا متن شیخ فإن كلمة ما اما موصولة اضیف الیه الساعه که معنای سومی بود که بنده عرض کردم، و اما مصدریتون ظرفیه که معنای اولی بود که بنده عرض کردم. معنای دوم ما رو مرحوم شیخ نگفته، ولی او هم از جهت ادبی مشکلی نداره. خب و الا تقدیرین یثبت المطلوب، که حالا بنده هم در هر سه تا تقدیر عرض کردم چطور باید معنا بکنیم دیگه. الناس فی ساعت جهلهم، الناس فی ساعت وقت جهلهم، الناس فی ساعت مجهولهم. حالا این آخری یه مقدار دستانداز داشت، ولی اونم قابل تصحیح بود که عرض کردی محضر بزرگوارا. شیخ میفرماد اشکال این روایت یه چیز دیگه است، اونم اینه که مالم یعلمون، یعنی که نمیدونن، اطلاعی ندارن. چی را نمیدونن؟ دو تا احتمال وجود داره. یه احتمالی که بگیم یعنی نسبت به خصوص اون عنوانه که الان محل بحثشونه، مردم خصوص این مثلا حکم شرب توتون رو نمیدونن، پس در سعه هستند. یعنی شرب توتون و همین عنوان شرب توتون. یعنی که بگیم نه، اعم از اینه که شرب توتون یا شرب توتون مجهول الحکم المشکوک، هر دوتاش ارسنم که اینجا روایت میگیره. میفرماید اگر شما حکم شرب توتون را ندانستید واقعا و حکم شرب توتون را ندانستید ظاهرا، براءت دارید، در سعه هستید. خب شیخ میگه این احتمال رو اگر در حدیث ما بگیریم، اخباریون با این مشکل ندارن، اخباریون حرف قبول دارن. اخباری میگوید اگر کسی حکم واقعی شرب توتون را ندانست و حکم ظاهریش که به نظر ما وجوب احتیاط اون را هم ندانست، براءت رو براش قبول دارن، ولیکن معتقدن ما برای احتیاط دلیل داریم، به برکت ادله‌ای که برای احتیاط داریم ما حکم ظاهری شرب توتون رو میدونیم، شرب توتون مشکوک میدونیم حکمش چیه، حکمش احتیاطه. چون اینو میدونیم دیگه نوبت براءت نمیرسه. خب عرض کنم که معروف شیخ فهمد اتفاقا ظهور روایت همین معنایی که دومی است، یعنی حضرت میخوان بفرمایند. یه لحظه اصفایی میکنم، بفرمایید. اصفایی میکنم خدمتتون هستم، بفرمایید. ببخش اصفایی میکنم، یه کاری پیش اومد، ببخش. خب عرض کنم که معروف شیخ همین معنای دوم میگن که اخباریون هم با ما موافقن، در اینجا مشکلی با هم دیگه نداریم. من فرمایش مرحوم شیخ رو بخونم، متن شیخ رو، بعد حالا از خود دوستانم میخوام یه استثاری بگیرم. و فیه ما تقدم فی الآیات من ان الاخباریین لا ينكرون عدم وجوب الاحتياط على من لم يعلم بوجوب الاحتياط من العقل والنقل بعد التأمل والتتبع. همه قبول دارن که اگر کسی در مرحله حکم ظاهری به احتیاط نرسید، نظرش این نبود که احتیاط باشه، همه قبول دارن که این براءت واسش جاریه. مشکل اخباریون اینه که میگوین ما یک سری دلیل داریم که اونا گفتن شرب توتون مشکوک حکمش احتیاطه. خب اون دیگه معلم یعلمو نیست، اون دیگه یعلموه، نه معلم یعلمو، اون میشه یعلمونه، لذا اینجا رو نمیگیره. خب اصلا خود دوستان استظهارشون چیه؟ معلم یعلمو یعنی لم یعلمو حکم العمل شرب توتون، یا نه حکم شرب توتون مشکوک، هر دو. عنوان شرب توتون حکمش رو نمیدونن، یا نه حکم شرب توتون رو اما ظاهری و واقعی نمیدونن. خب رفقا چه برداشت استثنایی دارن؟ لزومی هم نداره همین الان اگه مطمئن نیستید نظری بدیدا، یعنی اینو دوستان روش فکر بکنن، تأمل بکنن. اگر الان رفقا مطمئنی چیزی بگید، اگر اطمینان الان دارید بگید، وگرنه بماند برای جلسات بعدش فکر کنید. آقای سعیدی، آقای معصومی، خدمتتون هستم.
از اون چیزی که توی نگاه اول از روایت برداشت میشه، جهل مرکبه. یعنی مردم جایی که جهل مرکب دارن اونجا خب تکلیفی ندارم. ما نحنو توی خب بحث شک و تردیده، نه جهل مرکب. حالا نمیدونم، تو نگاه اول به نظر میرسه که این روایت شامل ما نحنو فکر نشه، چون که ما اینجا یه علم مایی داریم که باعث شک و تردید ما شده.
این بماند برای روایت بعدی، روایت عبدالعلا رو که خوندیم باشه، اونم حالا اشاره بهش بکنیم باشه. اون احتمال هم در روایت ما نحنفی هست. حالا در مقایسه با روایت عبدالعلا بررسی میکنیم که استظهار شما هم چقدر حالا قویه. بعد صحبتش رو بعدا میکنیم. آقای معصومی بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام علیکم. این که مردم در جایی که در محل نزاع ما قبح عقاب بلا بیان جاری میکنن یا حق و طاعه رو جاری میکنن، این خودش جای بررسی دیگه. آیا ببینیم مردم اینجور موارد، حالا کسانی که روایت نمیبینن، تتبع نمیکنن، خودشون با عقل خودشون به قبح عقاب بلا بیان میرسن یا به حق و طاعه میرسن؟ اینو باید بررسی کرد. بله، ولی اینطور نیست که مردم هیچ حکمی ندارن، بوقن، مطمئنا مردم بوق نیستن. یعنی مردم قطعاً یکی از دو تا حکم عقلی فطری رو دارن. حالا یا قبع عقاب بلا بیان رو حکم عقلی فطریشونه یا حق و طاعه حکم عقلی فطریشونه، ولی همه مردم یکی از این دو تا رو دارن، یعنی یا براءت یا احتیاط. این هست، من اینو مطمئنم. ولی خب حالا یه جنبندی های دیگری باید تو اینو باید بشه دیگه، یعنی کلا یه تعاملاتی باید داشته باشه، اینو داشته باشه روش فکر کنیم. آره، حالا اجارم دوستان نکنن یه تعاملی بکنم ببینیم چی به ذهنشون میرسه. روایت بعدی رو من سریع عرض بکنم محضر دوستان، چون حالا به این حرفی هم که آقای سعیدی گفت مربوط میشه، این روایت عرض میکنم و خود رفقا متنش هم نخوندیم دیگه مطلبو میفهمن، سخت نیست. روایت عبدالعلا عن الصادق علیه السلام قال سألته عمن لم يعرف شيئا هل عليه شيء قال لا. این شيئا توش دو تا احتمال وجود داره. یه احتمال اینه که شيئا یعنی یه مورد خاص، میگه یا ابن رسول الله، کسی یه مورد، یه مسئله ای رو نمیدونه. علت تنکید افاده عموم افراده، میگه آقا مثلا شرب خمر رو نمیدونه، مثلا فقاع رو نمیدونه، مثلا نبیز رو نمیدونه، مثلا فلان چیز رو نمیدونه و و و. این که اینو نمیدونه آیا علیه شیعون تکلیفی داره؟ حالا من لا، تکلیف نداره. خب اینطوری اگر روایت معنا بکنیم براءت رو میگیره، هیچ بحثی هم نداریم، قابل قبول، مشکلی هم نیست. براءت همین دقیقا محل بحث ما میشه، شبهه حکمیه است، هیچ مسئله‌ای درش وجود نداره. این یه احتمالی که واقعا احتمالش هست که غرض از شیئن تنکیل شیئن این باشه. یه احتمالش که نه، شیئن یه جورای عام مجموعی نام استغراقی، ملم یعرف شیئن یعنی کسی هیچی نمیدونه. این سؤالی که الان احیانا از شما طلبه ها میپرسن، گاهی قد از ائمه مثلا میپرسن، این فضا بوده، آقا کسی مثلا تو آمازون به دنیا اومده، تو جنگل های آمازون به دنیا اومده، این بند خدا هیچ خبر نداره، شریعت، خدا، دین، هیچ جیالیش نیست. خب صفر. هل علیه شیعون، آیا این حالا تکلیفی داره؟ حالا نه، این تکلیفی نداره. خب این هم اصلا که احتمال دوم، شیخ رحمت الله علیه بین این دوتا احتمال ترجیحی هم نمیدن که کدوم ما بگیریم. ولی خب مسلمه دیگه، اگر شما احتمال دومو بگیرید اصلا به محل بحث ما مربوط نیست، ما اصلا اینو نمیگیم. بحث ما در مورد کسیه که از شریعت خبر داره، حکم شرعی خاصی رو نمیدونه، اینو ما داریم بررسی میکنیم. خب اون روایت قبلی که آقای سعیدی گفت، اونم ظاهر در همین معنایی که الان ما برای روایت عبدالعلا گفتیم، من جدی تو اینجا شک دارم. آقای سعیدی الناس فی ساعت ما لم یعلمون هم اینطوری معنا کنیم، بگیم که مردم مادم که هیچی حالشون نیست در سعه هستن. این احساس میکنم اون قید مالم یعلمو وقت اینجا خیلی توش معنا من احساس نمیکنم داشته باشه. مادامی که نمیدونن، یعنی میگه مردم اصلا فرض میکنه، میگه دو حال مردم گاهی اوقاتی چیز رو نمیدونن، گاهی اوقاتم میدونن، دو حالت داری. حالتایی که نمیدونن در گشایشن، حالتایی که میدونن در تکلیفن. نه اینکه حالا میگیم آقا یک امتی، یک تمدنی مثلا تو آمازون به وجود اومده، اون تمدن هیچی حالیش نیست، بعد عرضونم که تکلیف بیاد یه چیزایی حالیش بشه. این استظهار واقعا به نظر من استظهار بعیدیه. آقای صمدی بفرمایید. راستشو بخوای نمیدونم کی، ولی خب تو سال تحصیلی های ما که نمیرسیم، تو سال تحصیلی های کجا میرسند؟ مرحوم شیخ آخرای بحث براءت مسئله وجوب فحصه که مطرح میکنه، ما اونجا ادله وجوب فحصه بخوایم تحلیل بکنیم، خیلی زیبا این روایت الانی ما هم با اونا که ترکیب میشن یکی باید بشن دیگه، به هر حال رو هم بیفتن، معنایی که شما دنبالش هستید آقای صمدی میرسونه. مسئله وجوب فصل ادلش با این الناس فیس ادل معلم یعلمو کاملا قابل جمعه. اونو چون نخوندیم الان به شما این سوال مطرح میشه. اونا رو اگه بخونیم ادله وجوب فصل چیان، این مشکل رو حل میشه. این قابل جمعه که تینا معلم یعلمو، ما خیلی راحت میدونیم میتونیم قید فصل هم بشه. یعنی که معلم یعلمو و یعسو، اون و یه اسو هم کنارش در میاد، نترسید. خب آقای سعیدی بفرمایید.
حاضر میخواستیم عرض کنیم که منظور ما از این طور مولم یعلم و مرادش جهل مرکبه مقابل اون حالت شک و تردیدی که توی ما نحن و فیه وجود داره در واقع منظور احکام اسلام نبود. یعنی که مثلا توی موضوع خاص مثلا شرب توتون، اینجا در واقع هیچ حالت شکی هم مثلا پیش نیومده، یه جورایی اصلا مثلا پیش فرضش اینجا حلال بودن بوده از اول و شکی نکرده که شاید حرام باشه، منظورمون چنین حالتی بود. واسه همینم هم خب ما نحن و فیه رو مثلا نمیتونیم طبق این روایت بحث بکنیم و ازش مثلا براءت بفهمیم. حالا اینجوری ما ارتکاز به نظر
می‌رسید واسم. عرض کنم که اطلاق علم بر فرض جهل مرکب خودش جای تأمل داره. مرحوم مظفرم رحمت الله علیه بحثی مطرح کردن، این محل بحثه، آیا کلمه علم ظهورش اجازه میده که ما جهل مرکب اونو قصد بکنیم، یا فقط جهل مرکب بگیم منظوره که دیگه بدتر بگیم معلم یعلمو خصوص جهل مرکب منظورشه. یعنی یه لحظه باز با هم بخش این عدم علمه، بله بخش بگیم عدم علم، اصخایی میکنم بگیم عدم علم منظور خصوص جهل مرکبه. این خب قرینه ای آقای سعیدی بر حرف شما نمیبینم در روایت، بله این مقدار جای تأمل داره. خب اینه دوستان داشته باشن. آقا ما روایت عبدالعلا رو بله بفرمایید.
می‌خواستم بگم که خصوص جهل مرکب منظورمون نیست، منظورمون کلا مقابل حالت شک و تردید، چون ما نحن فیه خب یه شک و تردیدی داریم بی حکم، ولی اون در واقع معلم یعلم حالتی باشه که دیگه اون شک و تردید هم نیست.
خب چون این شک و تردید نیست چی میمونه؟ چی میشه پس؟
یکی همون جهل مرکب، یکی از مصادیقش مصداق دیگه شم همون
فقط جهل مرکب. خب بله جهل مرکب دیگه نمیمونه که. خب بله
خب آقا دوستان روایت عبدالعلا رو لطفا موقع مباحثه خودشون بخونن و بحث بکنن، ما دیگه انشاءالله از اون روایت بعدی خدمت عزیزان جلسه بعد خواهیم بود. رفقا رو به خدا میسپارم به خاطر کیفیت اینترنت هم عذرخواهی میکنم. در پناه خدا. یا علی، خدا حافظ.